بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه. انشاءالله تو این وقت محدودی که داریم بتونیم نکاتی رو خدمتتون عرض بکنیم که مورد استفاده قرار بگیره. همینجور که فرمودند، موضوعی که ما خدمتتون به خاطر این رسیدیم موضوع فضای مجازی است. فضای مجازی شامل شبکه‌های اجتماعی، گوشی‌های تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای و تمام این چیزهایی که خودتون و اطرافیانتون هر کدوم به نوعی درگیر باهاش هستید. خب بحث فضای مجازی الان دیگه مختص به مکان یا زمان خاصی نیست، همه جا هست و همه شکلی ما داریم نقشش رو در فضای حقیقی می‌بینیم. من چون زمانم محدوده قاعدتا نمیتونم این بحث رو خیلی باز بکنم، مجبورم نکاتی در رابطه با فضای مجازی و با توجه به اینکه در مکانی مذهبی داریم با شما صحبت میکنیم، در مسجد داریم خدمتتون صحبت میکنیم و مسائل دینداری و خانواده و این رکنهایی که در بالاخره بهش ارتباط داریم، شاید ما با این گرایش خورده نکاتی رو ما خدمتتون بگیم، امیدوارم واقعا مورد استفاده قرار بگیره. ببینید بزرگواران، فضای مجازی هر روز داره متحول میشه. اولین امتیاز و ویژگی فضای مجازی همین تحولاتشه، هر چند وقت یک بار زیر و رو میشه. مثلا نگاه کنید، تا همین چند وقت پیش اگر کسی تو خونش اینترنت داشت، معنیش این بود یه آدم اهل علم اونجا زندگی میکنه، اینترنت خریده بره کار تحقیقاتی و مطالعاتی و علمی انجام بده. الان میگن تنها استفاده‌ای که از اینترنت نمیشه چیه؟ همین کار علمیه. آخرین آماری که من خوندم میگه 99.2% از کاربرای اینترنت از فضای مجازی دنبال فیلم و کلیپ و عکس و جوک و امثال اینا هستن، اصلا ربطی دیگه به کارهای علمی و اینها دیگه نداره. یا گوشی‌های موبایل عوض شدن. خب تا چند وقت پیش هر کس می‌خواست با کسی تماس بگیره یا کسی بهش تماس بگیره می‌رفت یه گوشی می‌خرید. الان این گوشی‌های جدید برای بعضی خانم‌ها جای شوهرشون رو پر کرده، برای بعضی آقایون جای خانمشون رو، دیدید دیگه دور براتون، برای بعضی بچه‌ها جای پدر و مادر و کس و کار و همبازیشون رو. یه دونه از گوشی‌ها بگیرید برید دست بچه‌تون، میره تو اتاقش توی تاریکی می‌شینه، میگن بچه‌ها تبدیل به قارنشین‌های مدرن شدن، مهمون میاد تو میره نمیفهمه شما بچه دارید، بچه‌م نمیفهمه مهمون اومد و رفت، اینقدر به گوشیش سرگرم میشه که می‌بینیم تو جمع خانوادگی اعضای خانواده نشستن همدیگه رو ببینن، هر کسش رو موبایل خودشه. واقعا اصلا یه تصمیم بگیر تو این برنامه‌ای مثلا شب 40 اینا که میگن، حداقل اینجاهای خورده یا توی مسجدی جاهایی بالاخره مراقب باشیم زیاد از موبایلمون استفاده نکنیم. خب گوشی‌ها دیگه همه جا هستند. انقدر این گوشی‌ها به ما نزدیک شدن که ما معمولاً با گوشی‌هامون به رخت خواب میریم. آخرین چیزی که هر شب چک می‌کنیم صفحه موبایلمونه. بعضی وقتا چک کردن موبایل تا ساعت 1-2 شب، بعضی وقتا تا خود صبح طول می‌کشه. بچه‌هاتون رو ببینید، وقتی هم می‌خوابه اگه اسمش خواب بذاریم، باز گوشیشو می‌ذاره زیر بالش، کنار بالششو می‌خوابه. میگن تو عالم خواب ناخودآگاه دستش سمت موبایلش میره. اگه دستش به موبایلش خورد، خواب ادامه پیدا می‌کنه. اگه دست به موبایلش نخورد، با وحشت از خواب می‌پره، گوشی رو بغل می‌گیره و می‌خوابه. به این میگن نوموفوبیا، یک بی آرزه روانی. اصلا فرصت شد تو بعد سلامت در موردش بیشتر توضیح میدیم. و صبح هم که بلند میشه اولین چیزی که چک میکنه چیه؟ باز گوشی موبایل. و این گوشی تا شب همه جا، حتی تو دستشویی همون هم یه وقتایی با صاحبش میره. میگن انقدر این گوشی های موبایل به ما نزدیک شدن که امروز اطلاعات موبایل شما از شما بیشتر از اطلاعات خودتون از خودتون هست. حالا این گوشی ها چی هن؟ ما میخوایم یه خورده در موردش صحبت بکنیم. شنیدید میگن 2G 3G 4G نه؟ شنیدید دیگه ها؟ مثلا میگن 3G. کسی میدونه این G که بعد از این عدد ها میاد مخفف چیه؟ جنریشن یعنی نسل. میگه نسل 2، نسل 3، نسل 4، نسل. ببینید من با این گوشی نمیتونم 3G بگیرم، باید گوشی مو عوض کنم، درسته؟ از گوشی موبایل عوض شده تا آنتن‌های مخابراتی، کامرهای مخابراتی، مهندسای نسل 2 به درد نسل 3 نمیخوره، حتی محتوای نسل 2 به درد نسل 3 نمیخوره، حتی کاربرای نسل 3 تغییر پیدا کردن، همه چیز عوض شده. نسل‌های مخابراتی رو نشناختیم، نسل‌های مخابراتی نسل‌های ما رو از چنگمون در آوردن. چون نشناختیم داستان شد چیز دیگه ای. الان ببینید دور بر خودتون رو، فضای مجازی به تعبیر حضرت آقا امروز فضای مجازی چند برابر از فضای حقیقی بزرگتر شده است. بعضی در این فضا زندگی میکنن، بعضی از جوانان ما در فضای مجازی نفس میکشند. به قول خود غربی ها میگن سکند لایف یا زندگی دوم، یعنی زندگی دومی شکل گرفته. این یه بودشه. به جرأت میگم اگر کسی دکترای آیتی، آیتی یعنی انفورمیشن تکنولوژی، یعنی فناوری اطلاعات. اگر کسی دکترای فناوری اطلاعاتش رو از معتبرترین دانشگاه دنیا یک سال پیش گرفته باشه و تو این یک سال خودش رو بروز نکرده باشه، نسبت به اینترنت امروز بی سواد محسوب میشه. تحولات و ضمن اجازه اولین رکنشه، خیلی مهمه. بگذاریم. رکن دوم فضای مجازی و مهمترین ویژگیش اینه که تنوع شاخه‌هاش زیادن. ظاهرش خیلی ساده است. میبینین یه بچه 5 ساله هم گوشی باباشو برمی‌داره، به اینترنت وصل میشه، یه نرم افزاری نصب میکنه، میره بازی میکنه، حذف میکنه، میگم عجب چقدر چیز ساده ایه. علارغم ظاهر بسیار سادهش، پشت مجموعه فضای مجازی یک اقیانوسی از مسائل و مفاهیم وجود داره که این تنوع زیادش باعث شده خیلی از فضای مجازی اصلا بترسند، جرأت نکنن سمتش برن. مثلا هویت شده هویت مجازی، تعارف نداریم. بعضیا عکسشون تو فضای مجازی معروف تر از قیافشونه، اسمشون تو فضای مجازی مشهورتر از اسمشون در فضای حقیقیه. میگن ما ایرانی‌ها روزی 17 دقیقه تو خونه با هم حرف میزنیم، روزی 8 تا 9 ساعت از موبایلمون استفاده میکنیم. آمارها، آمار دقیق. طرف اینجا اینقدر ریش و سیبیل داره تو فضای مجازی خوش خانم معرفی میکنه، هویت مجازی شکل گرفته. ما کودکان پیر و پیران کودک داریم، میدونستید؟ الان بعضی از اطلاعات بچه‌ها بیشتر از پدر مادرشونه. یه نرم افزارهای طراحی کردند برای اینکه پدر مادر بتونن بچه‌هاشون رو کنترل بکنن. ما چک کردیم دیدیم بچه‌ها از طریق نرم افزار دادن پدر مادرشون کنترل میکنن. سواد بچه‌ها، اطلاعات بچه‌ها بیشتر از پدر مادرشونه. من یکی از دخترای کلاس 4 ابتدایی بود که داشت مادرشو کنترل میکرد، پیداش کردم باش صحبت کردم، گفتم دختر خوب چرا این نرم افزار رو گوشی مامانت نصب کردی؟ گفت آقا نصب کردم که مامانم چیزای بد نبینه. گفتم حالا ببینه چی میشه؟ گفت خب گوشی منو ازم میگیره دیگه. یعنی مامانم تو گوشی چیز بد ببینه گوشی من ازم. اینم یه ضعفه ها. ما فکر میکنیم گوشی ها چون شبیه همن پس مثل همن، واقعا اینجوری نیست. ببینید ما دو مدل گوشی داریم، یه سری گوشی معمولی دکمه ای هست، درسته؟ یه سری از این گوشی هست، به این گوشی ها میگن گوشی هوشمند. کسی میدونه چرا به این گوشی میگن هوشمند ولی به این گوشی نمیگن هوشمند؟ نه دیگه بس میشه، هر دوش بس میشه. چی؟ دوتاش سیستم عامل داره، این جاواست، این هم اندروید. یک کلمه هست، این هوش داره، هوش بهش میگن هوشمند چون هوش داره. بله بله، این گوشی میتونه از شما سوال بپرسه، جواب بگیره، خودش نسبت به شما تغییر بده و کاری کنه که شما نسبت به اون چیزی که این براش ساخته شده تغییر کنید. این گوشی هوش داره. میدونستید؟ عجیب. فکر کنید همین فردا شما، همسرتون، پسرتون و دخترتون، 4 نفری، 4 تا آدم با جنس و جنسیت و سن مختلف، میرید در یه موبایل فروشی 4 تا گوشی میخرید، عین هم دیگه، گوشی های هوشمند، 4 تاش کپی هم دیگه، رنگش یکی، اسمش یکی، قیمتش یکی. 4 تا گوشی میخرید، میایین خونه، شروع میکنید استفاده کردن. بعد از 2-3 روز این گوشی ها رو بیارید بذارید روی میز، نگید کدوم گوشی دست کی بوده. من یه نگاهش بندازم میگم این دست خانم بوده، این دست آقا بوده، این دست بچه، دختر بچه، این دست آقا پسر. چرا؟ چون گوشی شبیه صاحبش شده، گوشی هوش داره، این گوشی ها هوش داره. گوشی خانم لابد پر از کانال های آشپزی و نمیدونم خانوادگی، آقا لابد پر از کانال های بگید خبری و امثال ایناست، بچه لابد پر از بازی پسرونه و اگه پسر باشه دختر، دختر اگه دخترونه باشه دختر، و همینجور شبیه صاحبش شده. حتی شما یک کنار هم دیگه نشستید گوشیتون شبیه خودتونه. گوشی ها هوش دارن. میدونید مشکل از کجا برای بشر پیش اومد؟ از اونجایی که هوش گوشی بیشتر از صاحبش شد. الان ما داریم وارد وب 4 میشیم، حالا فرصت نیست همش توضیح بدم. شعار غربیا برای وب 4 اینه: هوشمندتر از انسان شدن همه چیز. یعنی در واقع دیگه آدما رو اشیا کنترل بکن. همین الانش میگن، دیدید شنیدید میگن فلانی عاشق گوشیشه؟ حتما دیدید اصلا یا شنیدید حداقل. واقعا عاشق گوشیشه. میگن در وب 3 ممکن انسان عاشق اشیا بشن. واقعا ما 100 تا دختر خانم رو زیر نظر گرفتیم که اینها از خانواده‌شون دور بودن، برای ترم اول دانشگاه رفته بودن این شهرستانی. این 100 تا دختر خانم دلشون یک کمی برای پدر مادرشون تنگ میشه، ولی یه زنگ میزدن حل میشه. همین 100 تا دختر خانم اگر موبایلشون شارژ نداشت، عین مرغ سرکنده میدویدن دنبال پریز بزنن برقوشن کنارش. یعنی دوری این گوشی رو حتی به اندازه 1 متر هم تحمل نمیکردن، ولی از خانواده‌شون چند صد کیلومتر فاصله داشتن و خیلی هم روشون اثر نمیذاشت. واقعا این گوشی‌ها هوش دارن. اون رئیس اندروید یه آقای به نام اریک اشمیت آمریکاییه، این خودش از گوشی اندرویدی استفاده نمیکنه. ازش میپرسن چرا از گوشی اندرویدی استفاده نمیکنی؟ تو خود رئیس اندرویدی، وقت از گوشی اندرویدی استفاده میکنی؟ میگه چون اینا، میگه چون دوست ندارم تو اتاق شیشه‌ای زندگی کنم. بعد توضیح میده، میگه من با ما با بررسی کلیک هایی که شما رو موبایلتون میکنید میدانیم چه کسی هستید، کجا هستید، به چه چیزی میاندیشید، در آینده به کجا خواهید رفت و به چه چیزی خواهید اندیشید، و حتی میتوانم کاری کنم به چیزی بیاندیشید که ما تصمیم گرفتیم و راهی را انتخاب کنید که ما خواستیم. خیلی ساده است، خیلی ساده است. میریم تو شبکه اجتماعی بازش میکنیم، یه خبر میاد میخونیم، بعد خبر دوم، خبر سوم، مسیرمون تغییر پیدا میکنه. این گوشی ها هوش دارن. حتی نرم افزارها هم اسمارتن. همین تلگرام، اینستاگرام، وایبر، واتس اپ، لاین، اینا همشون نرم افزار هوشمندن. همین نرم افزاری که بچهای ما استفاده میکنن، خانواده های ما استفاده میکنن، اینا همه هوشمندن. میدونید یعنی چی؟ یعنی شما تلگرام داری، بچت هم تلگرام داره. ما توی یه مسیر داشتیم صحبت میکردیم، وقتی من موضوع جلسه‌مون همین بررسی مسجد ارگ تهران داشتم صحبت می‌کردم، موضوع جلسه‌مون هم همین مشکلات تلگرام بود. وسطای صحبتم یا آقایی که تو جلسه بود گفت شما در مورد تلگرام داری حرف می‌زنی؟ گفتم بله. گوشیشو در آورد گفت تلگرام حسینیه است. ببین همش کانالای مذهبی، نمی‌دونم قرائت، هیئت، فلان، نمی‌دونم ذکر، فلان، توش یه چیز بد نیست. شما این چیزایی که میگی کجای تلگرامه؟ من که ندیدم. گفتم آقا تلگرام تو کی برات نصب کرده؟ گفت پسرم. گفتم گوشی پسرتو بیار چک کنم. معلوم نیست تلگرام اونم همین باشه ها. معلوم نیست ها. شبیه خودش شد. اصلا این هوش داره. میدونه با هر کسی چجور رفتار بکنه. شما رو با ظاهر دین، اونو با ظاهر چیزا غیر اخلاقی، اون یکی آشپزی، اون یکی فلان. خیلی مراقب باشید. گوشی‌ها هوشمندن. اصلا به تکنولوژی که بر مبنای اون تکنولوژی ابزارهای هوشمند طراحی شده میگن تکنولوژی مدیریت انسان. جالب نه؟ حالا من نمیخوام خیلی حوصله‌تون رو سر ببرم. این تکنولوژی چرخه است. میگه اول نیاز سنجی کن، ببین هر کی به چی نیاز داره. بعد برای نیازش سرویس طراحی کن. وقتی از سرویس تو استفاده کرد بهت وابسته میشه. از وابستگی میتونی دلبستگی ایجاد کنی. به تعبیر حضرت آقا تسخیر افکار، تغییر رفتار. درست شد؟ بعد معیار سازی، تو بهش میگی چی خوبه، چی بده، چی غلطه، چی درسته. من خودم توی دادگاهی حضور داشتم، یه سمت میز قاضی یا آقا با پسر 12 13 سالش وایساده بود، یه سمت میز قاضی هم خانومش. آقا خطاب به خانومش گفت، جلو قاضی گفت خانم بین من و پسر تو این گوشید باید یکی رو انتخاب کنی. خانم گوشیشو برداشت گفت معلومه گوشی من انتخاب میکنم، طلاق گرفتم. تصور کنید، این میشه معیار سازی. تو خونه آقا خسته خورد از سر کار میاد، لم میده رو کاناپه، موبایلشو میگیره دست، بچه حرف میزنه فقط کلش تکون میخوره. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بچه وقت میبینه باباش میشنوه ولی نمیشنوه، سرش تکون میخوره ولی حالش نمیشه، دفعه دوم امکان نداره این بچه سراغ بابا بیاد، میره یه بابای دیگه فضای مجازی برای خودش پیدا میکنه، جای خالی بابا رو فضای مجازی پر میکنه. خانمی که یه دستش موبایل یه دستش ملاقه، یه اتفاقات دون خونه داره میفته. حواستون هست؟ وقتی یه خورده به خودتون نگاه کنید، میگن شبکه‌های اجتماعی افراد رو از نزدیکان دور و به غریبه‌ها بگید نزدیک میکنن. اگه اینجوریه احتیاط کنید، تو خونتون داره یه اتفاقای بدی میفته. میگه هر چی به گوشیاتون نزدیک بشید از نزدیکانتون دور بشید، دور میشید. هر چی به نزدیکانتون نزدیکتر بشید از گوشیاتون دور میشید. خیلی جالبه ها، اینا رو خود غربیا دارن میگن. شما میدونستید آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها دیگه به این نرم افزارها و شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی نمیگن شبکه اجتماعی، ببین شبکه اجتماعی به انگلیسی میشه سوشال نتورک. سوشال یعنی اجتماعی، نتورک یعنی شبکه. اونا میگن آنتی سوشال نتورک، یعنی چی؟ شبکه ضد اجتماعی. خودشون شبکه ضد اجتماعی. میگه ما چک کردیم دیدیم هر کسی تو شبکه اجتماعی زیاد فعالیت میکنه از اجتماع داره دور میشه، انگار انگار نیست، هست ولی نیست. این اتفاقات زیاد داره تو خانواده ها رخ میده، واقعا احتیاط بکنید. اصلا جنگ نم یعنی ایجاد تهدید در دلها و ذهنهای مردم، یعنی چی؟ خانم گوشیشو از شوهرش قایم میکنه، چه کار غلطی است؟ رمز میذاره. آقا دست زد به گوشیش، داد بیداد چیه، به من شک دارید، کارشون تا دادگاه پیش میره. نمونایی که خودم دیدم. آقا گوشیشو از خانمش قایم میکنه، بچه‌ها پدر مادر، پدر مادر از بچه‌ها، بچه‌ها از همدیگه. چه اتفاقی تو خونه میفته؟ میدونستید وقتی گوشی دستتونه، جوان‌ترا بیشتر دقت کنید، وقتی گوشی دستتونه با گوشی میخندید، با گوشی اخ میکنید، با گوشی دپرس میشید، او کسایی که دور براتونن بهتون شک میکنن، میگن چی تو گوشیش داره که انقدر میتونه روابط احساسیش رو تغییر بده. در نتیجه این تردید چه بلایی سر خانواده شما میاره؟ من خیلی ساده براتون بگم، اصلا جنگنم یعنی همینا. عرصه نبرد جنگنم خانه و خانواده است. تو جنگنم کسی نمیخواد حکومت عوض کنه، نواستون باشه. تسخیر انسان ها، تسخیر افکار. بچه‌هایی که موسیقی گوش میدن دیدید وقتی آهنگ تو گوششه از نحوه راه رفتنش معلوم داره چه آهنگی گوش میده، یعنی اینقدر تاثیرش میذاره. بچه دست بازیش میذاره که نه هم لنگ و لغت‌ها رو میخواد خواهر و مادر خوش بزنه، یعنی تاثیر بازی. شما فکر کنید به کسی که الان بغل دستتون نشسته شک دارید، میتونید با آرامش کنارش بشینید؟ خود فکر کنید. حالا یه زن شوهری که به هم شک دارن چطور با آرامش میتونن زیر یه سقف با هم زندگی کنن؟ یه پدر مادر که بچه‌شون شک کردن، پدر مادر بزرگ شدن بچهش میره باید کیف بکنه، چون به بچهش شک داره دلش میخواد ریخته بچهش نبینه، میبینه اعصابش خورد میشه، دست ترجیح میده هم دیگر نبینن. اینا فاجعه است، شکاف ایجاد میکنه. از نظر روانشناسی میگن، میگن اگر یک ماه شما به کس یا چیزی شک داشته باشید و تو این یک ماه شکتون برطرف نشه، بعد از یک ماه از اون کس یا چیز نفرت پیدا میکنید. میدونستید دشمن دنبال اینه؟ جنگنم یعنی همین، دنبال چی میگردید؟ اگه خانم غذا میپزه، سفره میچینه، عکس میگیره میذاره شبکه اجتماعی، یعنی جنگنم. میدونستید این همین کار تو آلمان جرمه؟ خود غربی هم کاتولیک تر از پاپ شدی. در آمریکا سال 1998 یه قانون تصویب شد به نام قانون صلاحیت دسترسی. الان چه سالی هستیم؟ من گفتم 1998، یعنی چند سال پیش؟ 19 تا 20 سال پیش. حدود 19 20 سال پیش در آمریکا یه قانونی تصویب شد که بر اساس این قانون، من دو تا مادهشو میگم، یک، اینترنت باید در آمریکا متناسب با موقعیت، سن و جنسیت افراد متفاوت باشه. یعنی اینترنت یک خانم با آقا باید فرق داشته باشه. ما تو کشورم بچه 5 ساله، آدم 50 ساله یه جور اینترنت مصرف می‌کنه، منطقیه به نظر شما؟ دو، میگه اگر خانواده اجازه بده فرزند زیر 13 سالش وارد شبکه‌های اجتماعی بشه یا فرزند زیر 16 سالش از صورت خدمت اینترنت پدر مادر استفاده کنه یا فرزند زیر 18 سالش از بازی‌های نامناسب برای سنش استفاده کنه، دادگاه باید این بچه رو بگیر بذار پرورشگاه. به این بچه میگن بد سرپرست. حالا خودتون رو نگاه کنید، چند تا دون تبلت برای بچه‌هاتون خریدید؟ جرمه، جرم نگاری شده خیلی از کشورها اینجا. من الان آمریکا رو گفتم. خانم رئیس جمهور سابق آمریکا، اوباما رو یادتونه؟ اوباما رو یادتونه دیگه. خانمش اسمش میشل بود، میشل اوباما. تو شبکه NBC نیوز آمریکا نشستن دارن صحبت میکنن. حالا اینجا نشد من ویدیو پروژکتور استفاده بکنم و این فیلمش رو براتون میذاشتم. مجری تلویزیون آمریکا از خانم اوباما میپرسه، میگه خانم شما چرا تو خونت اینترنت نداری؟ چرا نمیذاری بچه‌هات وارد شبکه‌های اجتماعی بشن؟ مولیا دختر شما 18 سالشه، چرا نمیذاری دخترت بره تو شبکه‌های اجتماعی؟ رفته تو فیسبوک 3 روز تو خونه حبسش کردی؟ داستان از این بود دیگه. دقت کنید خیلی جالبه. حالا ببینید جواب خانم اوباما چیه؟ زن رئیس جمهور آمریکا رو میکنه به مجری، میگه که خودتو حاضری بذاری بچه‌هات برن جایی که نمیدونی با چه کسایی ارتباط دارن، چه مشکلاتی براشون پیش میاد، و اگر مشکلی براشون پیش اومد و فهمیدی هم هیچ کاری از دستت برنمیاد برای بچه‌ات بکنی؟ مجری میگه خب نه. بعد خانم بابا میگه خب منم یه مادرم، چطور از من انتظار داری بچه‌مو یه همچین جایی بذارم بره؟ حالا زن رئیس جمهور آمریکاست با همه مراقبت ها. آخرش صحبت، حالا 40 دقیقه حرف میزنن، آخرش صحبتشون مجری، ما کاتولیک تر از پاپ شدیم آقا. آخرش صحبت مجری میگه خانم قبول، بچه شما بهش آسیب میخوره، دخترش دانشجو 18 ساله مولیا می بهش آسیب میخوره، به دستش نمیرسه، سنش کمه، هرچی نمیذاره بره تو شبکه‌های اجتماعی. حالا خودت چرا نمیری؟ شما یه زن خانه‌دار آمریکایی هستی، چون زن اوباما خانه‌دار بود. خانما بشنون که خانه‌داری براشون آره. زن اوباما میگه خودت چرا نمیری توی شبکه‌های اجتماعی؟ شما همسر رئیس جمهور آمریکا هستید، همسر رئیس جمهور آمریکا یه مقام رسمیه، چرا نمیری شبکه‌های اجتماعی؟ جوابشو دقت کنید. میگه چون این شبکه‌ها اصلا برای ما ساخته نشدن. مجریه میگه یعنی برای شما خانواده رئیس جمهور؟ بعد خانم اوباما رو میکنه به دوربین تلویزیونش آمریکا، میگه مردم آمریکا، این نرم افزارها رو سرویس های اطلاعاتی امنیتی و نظامی ما ساختن برای کشورهای دیگه، شما هم نرید عضوشید توشون. اون وقت بیا نگاه کنید تلگرام رو، همین تلگرام صهیونیست های روس تبار پناهنده آلمان طراحی کردن، سرورش یعنی مرکز اطلاعاتش توی انگلستانه و دفترش توی اسرائیله. اون وقت 82.6% از کاربراش ایرانی هن، 82 میمونه یه 17% دیگه، درسته؟ که من معتقدم اون 17% دیگه هم ایرانی های مقیم کشورهای دیگه هن. چه خبره؟ یه خورده مراقبت کنیم، کجای دنیا اینجوریه؟ مسئولین یه کاری بکنن، خودت چی؟ همه مسئولیم، مسئولین هم باید کار بکنن. چند تا اون از مسئولین مطالبه کردیم، چند تا اون نامه نوشتیم، اعتراض کردیم. بعد خودت چی؟ خود ما هم باید یه فکری بکنیم. تو خانواده مقررات بذارید. ما در خونمون یه جا جورابی آویزون کردیم، سر روشیم جا موبایلی، هر کی میاد تو خونه باید موبایلش بذاره اونجا، باید بیاد تو خونه. میگم آقا ممنوعه، تو خونه گوشی تو دست بگیری نمیفهمی، زمان از دست در میره، بقیه همه میمونن، همه کارات میمونه. برنامه ریزی بکنیم، مراقب باشیم از چه محصولی استفاده میکنیم. از محصول خوب هم خوب و اندازه استفاده بکنیم، حتی اگر خوبه. الان جوانای ما رفتن شبکه اجتماعی ایرانی طراحی کردن، اصلا اسمشون رو شما شنیدید؟ رهبر انقلاب 40 دستور 17 اسفند سال 1390، 10 تا دستور مستقیم سال 1394 دادن، جمعاً میشه 50 تا در مورد فضای مجازی. الان بیش از چند سال گذشته؟ 90 96 6 سال، 6 سال از دستورات گذشته، حتی یه دونش توی کشور اجرا نشده. خبر داشتید؟ مطالبه کنیم. یکی از دوستان ما میگفت خدمت آیت الله بهجت رسیدیم، ما شادی روشون صلوات بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میگفت سال آخر عمر حاج آقا بود دیگه، حالا ایشون هم این آقایی که این تعریف میگه، من با یه واسطه دارم میگم، خودش یه مسئولیتی داشت تو حوزه فضای مجازی که از دستگاه‌ها. میگم ما خدمت ایشون رسیدیم، گفتیم حاج آقا، بعد از نماز و اینها بود، 5 نفری رفتیم دور حاج آقا نشستیم، گفتیم حاج آقا ما تو این تلگرام و تو اون زمان چیز بود، البته اون زمان فیسبوک و توییتر بود، گفتیم ما توی فیسبوک و توییتر داریم فعالیت میکنیم، بعد ناخودآگاه چیز بدی هم میبینیم دیگه، فضا مجازیه دیگه، ماست هم تو گوگل سرچ کنیم 4 تا عکس غیر اخلاقی وسط دفعه میاد، ما که نمیخوایم میبینیم، یه اثرایی رومون ممکنه بذاره. میگه از حاج آقا خواستیم یه راهی به ما نشون بدن که ما بتونیم روحمون رو از این آلودگی ها حفظ بکنیم یا مثلا پاک بکنیم، یه ذکری، یه چیزی، یه کاری. میاج آقا گفتن که این نرم افزارهایی که شما الان گفتید رو کیا ساختن؟ گفتیم خب آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، عموما اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها. میگه ایشون بلند شدن چند قدمی، بعد گفتن که همیشه مراقب باشید که دارید توی ظرف نجس غذا میخورید. ظرف نجس؟ ایشون میگه ما زدیم تو سر خودم خدا ظرف نجس؟ شما که میدونید ظرف نجس مظروف و نجس میکنه، آب زمزم بریز تو ظرف نجس نجس میشه، درسته؟ حالا این میگفت ما تصمیم گرفتیم 5 نفره که از اون بخش بیام بیرون و بریم حالا تو سوریه و اینا هم هستن. بعد حالا برای چی با هم صحبت میکرد؟ میگفت اخیرا ما دیدم حضرت آقا میگن برید تو فضای مجازی و فعالیت بکنید و اینا چیزا، شورای عالی فضای مجازی رو تاسیس کردن و این همه داستان ها، حالا ما چیکار کنیم؟ بالاخره ظرف نجسه یا بریم استفاده کنیم؟ من بهش گفتم شما نه حرف آیت الله بهجت رو فهمیدی نه حضرت آقا رو. گفت برای چی؟ گفتم چون من از شما میپرسم ظرف نجس باید چیکار کرد؟ باید پاکش کرد. ما با فیلترینگ میخواستیم همین ظرف نجس رو، یعنی اینترنت رو پاک کنیم. شد؟ نشد. مؤسسه فامیلی سیف آمریکا، خانواده امن، میگه آمریکا تا سال 2011 فقط آمریکا 600 میلیون تا سایت غیر اخلاقی پورنوگرافی تولید کرده، فقط آمریکا، که فقط 5 میلیون تاش تو ایران فیلتره. 600 میلیون تا سال 2011، یعنی 5 سال پیش، فقط 5 میلیون تاش تو ایران فیلتره از 600 میلیون تا، یعنی هیچ، یعنی 595 میلیون تا. درست حاج آقا؟ بازه، درمون خوش فیلترینگ داریم. پس فیلترینگ که جواب نداد، پاک نشد این ظرف، باید چیکار کنیم؟ خب یه ظرف جدید بساز. بساز اون ساخته تو هم بساز. وابستگی تا کی تا کجا؟ اولین شعار انقلاب اون استقلال بود. در فضای مجازی شما نگاه کنید، از گوشی‌های موبایل وارداتیه، کابل‌های مخابراتی وارداتیه، آنتن‌ها وارداتیه، محتوا وارداتیه، استاندارد وارداتیه، همه چیزش وارداتیه، حتی اینترنت رو دارن از خارج وارد میکنن. اینترنت حاصل آپلود و دانلود، بهش میگن اینترنت. من عکسامو میفرستم شما آپلود کردم، شما دانلود میکنید، من شما با هم 2 مگ اینترنت تولید کردیم، بعد اینترنت تولیدی خودمون رو از آمریکا بخریم. خنده‌دار نیست؟ خب بساز. قاعده نفی سبیل چی میگه؟ بساز. خدا مگه نه تو ابد به ما اجازه نداده که بذاریم کفار بهمون سلطه پیدا بکنن؟ چه خبره؟ من الان بهتون بگم گوشیاتون رو در بیارید، تو گوشیاتون یه جایی رو بهتون نشون میدم، برید تو گوشیتون ببینید، ببینید دیگه به چیه شما دسترسی ندارند. اصلا شوکه میشید. بعد که دیدید بهتون میگم همون اطلاعات گوشیتون رو کجای اینترنت برید ببینید. بعد دلمون خوش ما مراقبت کنیم تا کجا؟ ببینید اینا اشکال ها، چند تامون رفتیم تو فضای مجازی مسجد بسازیم، مسجدامون هم خالی کردیم. ببخشید من توهین به جمع نیست، مسجدامون شدن خانه سالمندان، مرکز فکر، مرکز اندیشه، اتاق عملیات، مسجد. این گنبد مسجد بچه‌ها رو دفاع میکنه ازشون، نمیذاره به انحراف کشیده بشن. و ببینید ما چند تامون تونستیم بچه‌هامون هم مسجدی بکنیم. اینا اشکال کار کجاست؟ زبان نسل جدید رو نفهمیدیم. و چند تامون خودمون مبنای انحراف بچه‌هامون شدیم. چطوری؟ حالا بهتون میگم. یه پرونده‌ای که من بررسی کردم، پرونده این آقا پسر امیرحسین ستایش بود. به پسر 15-16 ساله که دختر 6 ساله رو به نحو فجیع به قتل میرسونه. به نحو فجیع که میگم یعنی فجیع، یعنی سلسله جنایت‌های این آقا پسر انجام داده که در تاریخ ایران بی سابقه است. از جنازه دیگه چیزی نمونده بود. حالا نمیخوام خیلی حالتون مسجد و اینها جزئیات رو بگم. سلسله جنایت بود، نه یک جنایت. حالا این آقا پسر از کجا به کجا کشیده شد؟ پدر چیو نفهمید؟ دشمن کجا این بچه رو اشغال کرد، رو به روی اعتقادات پدرش وایسوند؟ چه اتفاقاتی افتاده تو خونه که ما ازش خبر نداریم؟ نمونهشو میگم. ما به پدر این آقا پسر که آدم متدینی هم بود گفتیم آقا شما بزرگترین ویژگی پسرت چی بود؟ گفت خب الحمدلله همیشه جلو چشم بود. گفتیم جلو چشم چه کار میکرد؟ گفت معلومه دیگه، سرش تو گوشی و تبلت و کامپیوتر. گفتم شما مطمئنی جلو چشت بود؟ آقا اگه کسی سرش تو گوشی و تبلت باشه واقعا جلو چشمه؟ واقعا جلو چشمه؟ بچه‌مون رو می‌خوام بزنیم مدرسه، می‌بینیم بهترین مدرسه رو پیدا می‌کنیم، مدیرش کیه، معلمش کیه، دانش آموزاش چه جور آدمایی هستن، فاصله‌اش تا خونه نمی‌دونم، محیط مدرسه، سرویسش، راننده سرویسش چی می‌پوشه، چی می‌خوره، همه چی رو در نظر می‌گیریم، کنترلش می‌کنیم که این بچه به انحراف کشنه. بعد همون بچه با چگ و لگد میره مدرسه، با کله میاد سراغ گوشی و تبلت. من از شما می‌پرسم مدرسه امروز بچه شما اینه یا اون؟ این مدرسه چی؟ مدیرش کیه؟ معلمش کیه؟ دانش آموزاش چه جور آدمایی هستن؟ بچه‌تون با کیا اینجا ارتباط داره؟ حواستون هست؟ تو محیط مدرسه در و دیوار پر از گل و آیه و حدیث و روایت. یه جایی نزدیک در توالت مدرسه یه عکس انقدی غیر اخلاقی چسبیده باشه، حاضرید بذارید بچه‌تون تو مدرسه بره؟ اینجا چه خبره؟ یه معتاد تو مدرسه باشه، حاضرید بذارید بره؟ اینجا چه خبره؟ خود شما میتونید وقتی چت میکنید مطمئنید با کی چت میکنید که بچه‌تون بتونه اینو بفهمه؟ اینا غلطه، یه جای کار داره میلنگه، مراقبت بکنیم. سکولاریسم تو رفتار ما داره قوقا میکنه. سکولاریسم، بله طرف ممکن نماز شب هم بخونه سکولار باشه ها، شما فکر نکنید سکولاریسم یعنی بیدینی. سکولاریسم معنیش بیدینی نیست، اتفاقا اونایی که خیلی ادعای دینداری دارن بیشتر ممکنه سکولار باشن. این خودم رو حفظ کنم بقیه به درک. یعنی چی؟ این کجای اسلامه؟ من بیام مسجد بقیه کی میگه اینو؟ همه مسئولیم، همه در برابر هم مسئولیم. این به من چه؟ میگه چرا تذکر نمیدی آقا؟ میگه به من چه؟ بهش تذکر بدن میگه چی؟ بگید به تو چه؟ این کجای دین ماست؟ این به من چه به تو چه؟ اگه فقط قرار بود نماز بخونیم و روزه بگیریم و اون چیزای دیگه مثلا مثل امر معروف و اینا رو ترک بکنیم، که ببخشید خوارج مسلمان‌تر از ما هستند. که وقتی مالک اشتر از مناظره با خوارج برمیگرد و امیرالمومنین میگه یا امیرالمومنین از چه چیز دین با اینها سخن بگویم که در آن از من مالک عالم‌تر نباشم؟ میگه هر آیه خوندم از اول سوره اینا حفظ بودن. میگه از چادری نبود که صدای استغاثه نشنوم. اه حواستون باشه، همین عربستان نمونه امروزشه دیگه. میبینی پرچمش رنگش سبز، شمشیر از زده دستورش بخوره به کمرشون، بالا شمشیر لا اله الا الله. و مرکز تجمع مسلمین هم کجاست؟ قبله مسلمین کجاست؟ اینا که اسم خودشون گذاشتن خادم الحرمین. شما شاید خیلیاتون بالاخره مشرف شده باشید مکه، دیدید چقدر اینها سر نماز و چیزا مقیدن. اون وقت شما ببینید کسی با اینا، دشمن با اینا مشکل داره، اینا با دشمن هم مشکل ندارن. تموم شد، همین کافیه. همین چند وقت پیش من دیدم یه شرکت اسرائیلی یه تعداد دستگاه، جالبه بدونید، هدیه داده بود به مساجد عربستان و کشور حاشیه خلیج فارس. جالبه نه؟ یه شرکت اسرائیلی. من برام عجیب بود، گفتم خدایا حالا این دستگاه چیه؟ چرا این شرکت اسرائیل باید به اینا دستگاه داد؟ میدونید دستگاه چی بود؟ دستگاه وضوگیر. دست و پاهاشون رو میذارن توش براشون وضو میگیره. میگم اون مدل نماز خوندن وضوش هم براتون میگیرن. بعضی مدل عزاداریات نمیدونم قیمه نزدیش هم براتون میپزن. ما که قرار نیست اینجوری مسلمون باشیم که. الان شما تو از فضای مجازی نگاه کنید، طرف میگه من گوشیم سالمه، بقیه رو یعنی چی؟ شما میتونید اینجوری با تفاوت باشید؟ همین آقا اسم کوچیک دوستای پسرش رو میدونست، خونه دوستای پسرش بلد بود، ما رو برد در خونه دوستای پسرش رفتیم با اونا هم صحبت کردیم. اون وقت خبر نداشت بچهش تو فضای مجازی با کیا ارتباط داره، چه مدل ارتباطی داره، داره چه بلایی سر این بچه میاد. خبر نداشت. هویت مجازی بچه تو نشناسی، بچه تو نشناختی. طرف اینجا مذهبی تو فضای مجازی معلوم نیست چیش، معلوم نیست چی. اینجا با یه خانم میخواد حرف بزنه چند مدل رعایت میکنه، اونجا اصلا همون خانمی که اینجا یه عکس 3x4ش، میگم خانم ببخشید امکانش هست یه عکس 3x4 تو بدی من بذارم تو کیف پولم؟ بهش بر میخوره، میخواد بزنه تو گوشم. همون آدم میره تو فضای مجازی آلبوم عکس تو اینستاگرام و تلگرام فت و فرابون همه مدل عکسشو میذاره. یه اتفاقاتی داره میفته. میدونید که حریم از بین رفت، حرمت و حیا هم میره. دنبال همینه، حریمتو از بین ببری. یه نگاهی به دور بر خودمون بکنیم، ببینیم چه اتفاقاتی داره در پیرامون ما میفته، بچه‌هامون دارن کجا زندگی میکنن، چی میبینن، با کیا حرف میزنن، اونا یه جور دیگه دارن زندگی میکنن. دشمن همینو میخواست. اصلا به تعبیر خود حضرت آقا توی جنگ نم دشمن کاری با جامعه شما میکنه که اسمش جمهوری اسلامی باشه، رأسش هم ولی فقیه ولی بدنه یه چیز دیگه، این میشه جنگ نم. بچه تو از دیگه گرفتن، همه چیز رو گرفتن. تا حالا به این فکر کردید چرا هرچی تحریما بیشتر میشه سرعت اینترنت هم بیشتر میشه؟ عجیب نیست؟ تو اینترنت دیدید میگن www، این مخفف چیه؟ World Wide Web. سال حدوداً 71 ما که وب اینترنت جهانی را افتاد، جالب بدونید که سال 67-68 بعد از جنگ و رحلت حضرت امام اتفاقا تو ایران بود، هم سال 67-68 ایران به اینترنت متصل شد، یعنی آمریکایی به ما اینترنت دادن و ما جز 5 تا کشور اول دنیا بودیم که به اینترنت متصل شدیم. یعنی وقتی ما اینترنت داشتیم همه ایالت های آمریکا هنوز اینترنت نداشتن، ما زودتر از ایالت های آمریکا به اینترنت متصل شدیم. خب World Wide Web، اولی که اینترنت به وجود اومد این مرکز درست کردن که World Wide Web Center میشد، مخففش WWWC. خب بعدش گفتن که شد 3 عدد 3 WC، یعنی 3 تا WC. بعد خودشون دیدن که خیلی زشت شد، WC یعنی توالت دیگه، به زمان خودشون میشد 3 تا توالت. اومدن نشستن دور هم یه شوری کردن، یه تغییر تو این دادن، شد W عدد 3 رو بردن بین W و C، شد W3C. اونایی که یکم اینترنت و اینا رو بشناسن میدونن من چی میگم. مرکز وب جهان الان توی آمریکاست. درسته؟ پس چرا آمریکا اینترنت ما رو قطع نمی‌کنه؟ چرا قطع نمی‌کنه؟ همین اندروید آمریکاییه. این اوباما اسفند سال 89 میره تو کنگره آمریکا، کنگره آمریکا میخواد اینترنت ایران رو قطع بکنه برای حمایت از فتنه. اوباما 15 دقیقه اونجا سخنرانی می‌کنه. متن سخنرانیش رو اینترنت هست. میدونی چی میگه؟ میگه من با بودجه جنگ نرم علیه ایران اینترنت رو وارد ایران کردم و توسعه دادم. گوشی های اندرویدی رو وارد کردم و توسعه دادم. گوشی آیفون رو وارد کردم و توسعه دادم. اون وقت شما میخواید یه همچین فرصتی رو از ایالات متحده آمریکا بگیرید؟ به کنگره میگه. کنگره هم تصویب میکنه که اینترنت ایران رو سرعتش بیشتر کنن. واقعا میگم، واقعا مصوبه‌شه. من دارم، من رو لپتاپم دارم، بهتون رو سایت کنگره آمریکا نشون میدم به زبان فارسی. اوباما میگه باید ایرانی‌ها از شبکه اجتماعی آمریکایی استفاده کنن و میکنیم. میگه باید سرعت اینترنت در ایران افزایش پیدا می‌کنه و افزایش پیدا می‌کنه. در صورتی که حضرت آقا صراحتن میگن تا قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات سرعت و پهنای باند اینترنت را به جد افزایش ندهید. کتبیه ها اجرا نمیشه و اینجوری ببین نفوذ، یعنی همین. بگذریم. چرا هرچی سرعت این هرچی تحریم‌ها بیشتر میشه، تو اوج تحریم‌ها شد گوشی موبایل کمیاب بشه؟ شد؟ یادتونه سرنگ پلاستیکی رو تحریم کردند؟ یادتونه دارو رو تحریم کردند؟ کسی با دارو بیهوشی و سرنگ پلاستیکی اورانیوم غنی نمی‌کنه. چرا اینا رو تحریم کردند؟ کاری نداریم. پس چرا اینترنت رو تحریم نکردند؟ اتفاقا باید ما نگران اون چیزایی باشیم که تحریممون نکردند. اینا نگرانش بیشتره. ها بعد از این ورشم بگم چرا هرچی سرعت اینترنت تو کشور ما زیادتر میشه راندمان تحصیلی میاد پایین، سرعت میره بالا راندمان تحصیلی. پارسال 80% از دانش آموزای کشور ما معدلشون زیر 12 بوده، میدونستید؟ 20% از دانش آموزای مقطع نهایی مردود شدن، یعنی از هر 5 تا یکیشون. ما تو چند تا چیز 56 تو چند تا چیز رتبه اول دنیا داریم. 56% اینترنت آسیای غربی یا به قول اونها خاورمیانه تو ایران داره مصرف میشه، میدونستی؟ 56% استاندارد استفاده از اینترنت در اروپا و خود آمریکا ماهی 16 ساعته. میشه روزی چند ساعت؟ 30 و چند دقیقه، نیم ساعت. در بعضی از کشورهای صنعتی قانون هست، من این قانونش رو براتون ترجمهش رو میگم، میگه اپراتورهای مخابراتی موظفن اگر کسی از اینترنت در طول یک هفته بیشتر از 6 ساعت استفاده کرد، هفته 6 ساعت میشه روز چند ساعت؟ چرا 2 دقیقه میخواست بگه احتمالا، میشه حدود 1 ساعت. یه بار دیگه بگم، میگه اپراتورهای مخابراتی موظفن اگر کسی از اینترنت در طول یک هفته بیشتر از 6 ساعت استفاده کرد اینو معرفیش کنه به مرکز ترک اعتیادی معتاد شده. بعد دانشگاه آکسفورد انگلستان میگه مطالعه خیلی وسیعی میکنه، میگه ما تحقیق کردیم دیدیم کسایی که معتاد به مواد مخدر بودن رو تونستیم سمزدایی کنیم به زندگی برشون گردونیم، ولی کسایی که معتاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های موبایل بودن نتونستیم به زندگی برشون گردونیم. در نتیجه اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی از اعتیاد به مواد مخدر خطرناک‌تر است. میگه اینا سم وارد روحشون شده بود، میگه اینا مادرشون نمیدونست، پدرشون نمیدونست این که بچت چی بخوره، شاید این که چی بخونه مهمتر از این باشه که چی بخوره. اگه یه چیزی بخوره مسموم بشه ببخشید استفراغ میکنه لابو سرومو میزنیم برمیگرده به زندگی، ولی یه چیز بد بخونه چه بلایی سر این آدم میاد. میگه کسی که یک بار فیلم غیر اخلاقی تو فضای مجازی دیده باشه 218% بیشتر از اون کسی که این فیلمو ندیده احتمال داره در فضای حقیقی هم کارو انجام بده. اینو خود آمریکایی میگه، مؤسسه کاوننت هایز آمریکا داره میگه. میگه زنای ذهنیش شکل گرفته، میگه ذهنش رفته، حالا ممکنه تو وجه حقیقه هم کار انجام بده. خب بعد شما ببینید سرطان، سکته مغزی، سکته قلبی، طلاق، تو اینا داریم رتبه میگیریم ما تو دنیا. میدونید که همه شده رتبه اول داریم میشیم. سکته جنین، اینا چه ربطی به فضای مجازی داره؟ همش ربط داره. امواج رو جدی نگرفتیم. میگه خونه ای که تو اون خونه مودم وای فای شبانه روز روشنه، بچهای اون خانواده در آینده نمیتونن بچه داشتن. سازمان بهداشت جهانی زیر مجموعه سازمان ملل اطلاعیه داده در مورد خطر امواج. برید بخونید، برید بخونید، فارسی یا ترجمه شده روی اینترنت، منم دارم همراهم، بخواهیم بهتون میدم. خب اون وقت ما بیمحابا داریم استفاده میکنیم. آقا ماشین چیز خوبیه، این گوشی ها هم ماشینند، بهترین ماشین دنیا، اگر کسی رانندگی بلد نباشه پشت فرمونش بشینه بازم خوبه، خوش بقیه به کشتن میده. این چی؟ ماشین باید شماره بشه، استاندارد باشه، بیاد جاده براش بسازیم، پلیس باشه، علامه راهنمای رانندگی باشه، همه اینا فرهنگش باشه تا بشه خوب ازش استفاده کرد، درسته؟ اینا چی؟ یک کاستماس میگیریم دو تا آرم استاندارد کیفیت و سلامت روش هست. تا حالا گوشی موبایل دیدید روش آرم استاندارد باشه؟ یعنی اینا استاندارد نباید باشن؟ یه شامپو میگیریم 4 خط آموزش روش هست، دیدید؟ 4 خط. یه گوشی موبایل دیدید 4 خط در مورد مسائلش هشدار بده و امنیت اینا. اینا همش حساب کتاب داره. تو آمریکا چه جوری نیست؟ تو آمریکا اگه کسی میخواد اینترنت برای خونش بگیره، این قانونه ها، قانونه، قانون صلاحیت دسترسی، یک اماداش اینه، میگه اگه کسی خواست برای خونش اینترنت بگیره باید بره اول دوره های آموزش مجازی ببینه، ICDL اونجا با یه مدل دیگه است، ببینه گواهی نامه استفاده از اینترنت داشته باشه، اون گواهی نامش با مدارک هویتیش میاره مثلا اداره مخابرات، اونجا بهش اینترنت میدن و ازش تعهد میگیرن اگر از اینترنتش بچهش یا کسی که گواهی نامه نداره استفاده کرد و باید این بله جوابگو باشه قانونه. و ما هیچی از اینترنت نمی، همینجوری میاریمش تو خونه، بعدا هم همینجوری هم استفاده میکنیم، هیچ مرزی هم نمیشناسیم، هر کی بیاد که خب این داستان میره جلو تا کجاها فرهنگمون میشه سکولاریسم. به بچه‌ت هم میگی کجا بودی، میگی به تو چه، لذت گرایی، ببخشید این چهار تا رو که میگم با هم دیگه، سکولاریسم، فرد محوری، لذت گرایی و سود گرایی. فرد محوری چیه؟ میدونستید میگه این اینا که دارم بهتون میگم همه اینا مطالعات قطعیه، هیچ کدومشون تردیدی نیست، هر کدومشون میگم اینا یقینیه. میگه اگر کسی روزی 3 عکس سلفی از خودش گرفت این مریضه، مریضه، به احتمال زیاد باید بستری بشه. این خودشیفتگی بعد افسردگی ممکنه خودکشی باشه. میگه تو گوشیتون نگاه کنید اگر 10 عکس 6 تاش خودتون تنها توش هستید احتمال شما دارید سمت فرد محور به سرعت نزدیک میشید، خطرناکه. ببینید مادر میگه به بچه‌ش میگه برو اوبر میخوام از خودم عکس بگیرم. یه خورده به این حرکت فکر کنید چقدر خطر، چقدر تو روابط اینو اثر منفی میذاره. فرد محوری خیلی زیاد شده ها، بعضی به این گوشی ها میگن منقل مجازی، چون هر کی دیگه گوشی نشسته اش تو گوشی منقل مهمونی، همه جا فرد محوری خطرناکه، لذت گرایی خطرناکه. ما حتی تو جهادم دنبال لذتیم، جالب لذت گرا شدیم، نه حالا لذت معنوی ها، لذت یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه من میخوام تو فضای مجازی جهاد کنم، میگه اه چه خوب، بارک الله، یا میخوای نرم افزار طراحی کنی، میگه نه، یا میخوای بازی بسازی، نه، میخوای چیکار کنی؟ میره تو شبکه اجتماعی عضو میشه، تو 20 تا گروه و کانال از این کپی میکنه میبره تو اون، از اون کپی میکنه میاره تو این، همینجوری به همین شکل، یه مش جوک میخونه، یه مش عکس لایک میکنه، بعد آخر شب هم میگه آخش اینم جهاد امروز. با این مدل جهاد بعضیا دنبال شهادت هم هستن. عجیبه ها، لذت گرایی داره بیداد میکنه تو خانواده ها. اصلا خود شما بین یه کار سخت و یه کار آسون کدومو انتخاب میکنید؟ طبیعتا احتمالا آسونه رو انتخاب میکنیم دیگه، در صورت که باید کار درست رو انتخاب کنیم. اصلا شاید کار سخته کار درست باشه، اصلا زحمت دادن به خودمون اینا جز مراحل تزکیه است. مبارزه با هوای نفس همین هست دیگه. پس چیه؟ لذت گرایی، سود گرایی. چرا تو خونت اینترنت داری؟ خب همه دارن. باشه همه دارن، میدونم، تو چرا داری؟ چرا گوشی اندروید خریدی؟ خب همه خریدن. باشه آقا، همه خریدن دیگه، تو چرا خریدی؟ جواب نداره. همه چرا این کارو میکنن؟ چرا این حرفو میزنن؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ قرآن جواب اینا رو همه رو، همه جواب همه مشکلات فضای مجازی تو قرآن هست، ما بلد نیستیم. مگر همه اینا جوابش هست؟ اکثرهم لا بقیش هم بگیر. توده گرایی مذمومه، به قاعده عقل هم مذمومه. شاید توده اشتباه بکنن، تو باید به دنبال حق بری نه اکثریت. صحنه کربلا هم اکثریت کدوم سمت بودن؟ دنبال توده ها بیافتیم معلوم نیست به کجا برسیم. ما الان فضای مجازی هم اینجوری شدیم. چرا تلگرام استفاده میکنن؟ همه اونجا هن. بگو همه مون اونجاییم. خب همه تون بیان اینجا و همه اینجا هن. درست شد؟ مگه تو نمیگی اثرگذاری؟ ببینم چند نفر میتونی راضی کنی از زمین دشمن بیان بیرون. تو زمین دشمن باید عملیات کرد، برای عملیات باید آموزش ببینیم، تجهیز بشیم، با ماموریت مشخص عملیات کنیم. تو زمین دشمن که نمیرن زندگی بکنن، اونجا داری زندگی میکنی. این غلط. من خیلی حرف دارم در مورد نحوه استفاده فضای مجازی توسط نیروهای انقلابی که دقیقاً تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. حضرت آقا میگن در زمین دشمن بازی نکنید، چون چه ببرید چه ببازید به نفع اوست. به نفع اوست. سکولاریسم، فرد محوری، لذت گرایی، سود گرایی، چهار بلایی که الان داره سر خانواده های ما میاد. البته اینا تو یه عرض نیستن، من الان کنارم گذاشتم که یادتون بمونه. بلایی که داره سر خانواده ما میاد. ببینید چه کردن با خانواده های ما. بچه باید با بچه بازی کنه، نه با تبلت و گوشی. مادر، تبلت صدا خفه کنه خوبی نیست. آه خودشون هم گفتن نیست. میخوای صدای بچت در نیاد، میری تبلت براش میخری. اول تابستون تبلت میخری، آخر تابستون میخری ازش بگیری. خب این تبلت جای پدر و مادر و خواهر و برادر و کس کار این بچت پر کرده. حالا میخوای ازش بگیری چی جاش گذاشتی؟ هیچی. خب بچه معلوم موضع میگیره. من اجلاس نماز سخنرانش بودم، گفتم چند روز پیش، گفتم پدری که میخواد بچهش نماز خون بکنه، نمیخواد به بچهش بگه بچه بلند شو نماز تو بخون. قبل نماز مهربون باشه، بعد از نماز مهربون تر. امکان نداره اون بچه نماز نخونه. رفتار خودمون چی؟ مادری که سرش تو گوشی و تبلته، چطور به بچهش میگه تبلت و گوشی از گوشی استفاده نکن؟ میخواد. من توی مدرسه میگفتم بچه‌ها زیاد از گوشی استفاده نکنید، این به گوشتون صدمه میخوره. یکی از دخترها گفت آره آقا اتفاقا چند وقتی مامانم کر شده. گفتم برای چی؟ گفت آخه از صبح تا شب داره با خالم تلفنی حرف میزنه. چه خبره؟ خب این مادر میتونه بچه خودش مدیریت بکنه؟ خب به بچهش میگه، میگه خودت چی؟ چرا خودت حواست نیست؟ یه خانم میگفت من، ما تو خونه ماهواره داریم، من خودم میشم ماهواره نگاه میکنم، به بچه‌م میگم تو نگاه نکن برو تو اتاق. گفتم خانم کارا بسیار غلطیه، بذار بچت بشینه کنار ماهواره نگاه کنه. گفت برای چی؟ گفتم برای چی نگاه نکنه. گفت خب چیزای بد توشه. گفتم برای چی تو نگاه کنی؟ برای چی تو نگاه کنی؟ من چیز بد توش نیست. گفتم بذار دو تاتون با هم دیگه فاسد بشید، بچه‌ها یه شیر پاک خورده اومد دو تاتون با هم نجات داد، ولی اینجوری چند بلای دیگه هم داری سر بچت میاری. اولا بچه شما با صدای ماهواره تخیل میکنه، شما وقتی سر تو گوشیه بچت در مورد فکرای بد ممکنه بکنه. دوم میری ممکنه بره همون فیلم هم یه جایی بگیره و تنهایی بشینه نگاه بکنه با دوستاش، با بدتره که. سوم که از همش مهمتره، بچه تو میگه اگه چیز بدیه چرا مامانم نگاه کنه، اگه چیز خوبیه چرا من نگاه نکنم. این بچه دیگه به هیچ کدام از حرفای تو نمیتونه توجه بکنه، داری بچه تو نابود میکنی. ما خیلی همون اینجوریم، بعضی از رفتار بزرگ سالان بزرگترها در فضای مجازی بچگانه تر از بچه هاست، بسیار خطرناکه. واقعا مراقب رفتارم در فضای مجازی باشیم، واقعا مراقب رفتارم باشیم. یه بچه یه توی مسئله ما صحبت میکنم، یه مادر به من گفت آقا من تبلت خریدم برای بچه هم مدرسه، گفت رفتم خریدم، خدا واقعا ببین خدا چند گروه باید توی این کشور لعنت بکنه، من نمیدونم نمیتونم لعنشون نکنم. یکی اونایی که اینترنت شبانه رایگان به خونه ها میدن، من نمیدونم اینترنت شبانه رایگان چه منفعتی برای یه خونه داره. بچه تا صبح بشینه پای اینترنت، مادرش بشینه، پدرش بشینه، این بچه پدر مادر شب تا صبح میرن تو اینترنت نماز شب میخونن، لابد میرن فیلم دانلود میکنن. چه فیلمی دانلود میکنن؟ برید تحقیق کنید. یکی اینا، یکی اون مدرسه ایه که به بچه‌ها رو مجبور میکنن تو فضای مجازی، از نظر قانون جرمه. میگه مدرسه اگر تحقیق مجازی به بچه میده باید کامپیوتر هم تو مدرسه باشه، از نظر مربیش بره توی اینترنت. خب بعد این بچه میاد توی شبکه اجتماعی یه دونه سرمشقش رو ور میداره، بعدم بیکاره، میره یه میچرخه نمیچرخه، هزار تا چیز اونجا میبینه دیگه. کم کم از کنارش همین امثال نهنگ آبی و نمیدونم چیز اونجا این چیزا در میاد، حواسمون نیست بچه‌ام. بعد میگه من بچه‌م گفتم برو تو فضای مجازی چیز بد نبین. مثلا این میمونه که بچه‌ت میگه بابا برو رو باتلاق ولی پایین نریا. 10 سال به بچه‌تون یاد بدید، بعد 10 سال به روباتلا پایین نمیره؟ نمیره واقعا؟ اون ذاتش اینه که بچه رو کش پایین. خیلی مشکل داریم تو حوزه نظارت. بعضی هم میافتن دنبال تجسس. تجسس هم حرامه، تجسس هم اشکال داره، تجسس هم میتونه خیلی ایجاد میبره. حک خانم گوشی شوهرش حک کنه، آقا گوشی خانمش، پدر مادر بچه‌هاشون، بچه‌ها، اینا خیلی خطرناکه. تجسس اشکال میگه شما نباید در معرض گناه و در بستر گناه حضور داشته باشید، نه اینکه بنذاریم در بستر گناه بعد بیایم مچشو بگیریم. حالا مچشو گرفتی، بعضی از پدر و مادرها میان میگن آقا یه راهی نشون بده ما بریم ببینیم بچه‌مون تو فضای مجازی چیکار کنه. میگم چقدر وقت گوشی داره؟ میگه 3 ماه. میگم بر اساس استاندارد خود آمریکایی‌ها حتما چیزای بد دیده، حتما دیده، اگه 3 ماه بیشتر باشه حتما دیده. خب چیکارش می‌خوای بکنی؟ نه چی یعنی چی؟ بشین تدبیر کن. دو برخورد اشتباه پدر مادرها دارن. بعضیا چکشی بده ببینم غلطه، تا انقدر جواب میده، انقدی شد دیگه جواب نمیده ها، حواستون باشه، ممکنه انقدی جواب بده انقدی جواب بده، بچه بزرگ که شد که دیگه نمیشه جور باش برخورد. بعضیا ول کردن، اصلا ول کردن. میگن اون خوبه. مثل این که بچه از دریا خوشش میاد، میگه عجب چیز خوشگلیه، شما هم دوست دارید بچه‌تون دیگه، خب برش دارید پرتش کنید وسط دریا. بهش لطف کردید؟ شما بچه‌تون رو خیلی دوست دارید، کلاس دوم ابتدایی برید با مدرسه صحبت کنید بره سر کلاس پنجم ابتدایی بشینه، بهش لطف کردید؟ خیانت کردید، نابودش کردید. من بعضی وقتا مجبورم بگم خدایا بچه‌های ما رو از شر بعضی از والدین، بعضی از معلم‌ها، بعضی از اینا نجات بده. چرا؟ چون رو بی اطلاعی، رو جهل. البته من خیلی حرفای دیگه دارم، ولی بذارید من در مورد کودکان داشتم میگفتم. میگه تا برای بچت نخریدی هر چند ماه یه بار باش دعوا داری، اون میگه بخر، تو مجبور یه جور راضیش کنی و بگی نمیخرم، درسته؟ میگه اگه براش بخری روزی چند بار باش دعوا داری، میگه بده، میگه نمیدم، بده نمیدم، دعوا میشه. حالا کدومش عاقلانه تره؟ پس مراقبت کنیم. اقناع، اینم باز تعبیر از آغاز میگن جهاد اقناعی، هر یه نفری رو قانع کردی میگن جهاد کردی. شما چند نفری؟ 100 نفر. 100 نفر، نفر یه نفر قانع کنید بیارید مسجد میشید 200 نفر. نمیتونید؟ خب اشکالی وسط وجود داره. یعنی هر یه نفرتون نمیتونید یک نفر رو قانع کنید که کار شما درسته؟ واقعا نمیتونید؟ تو جای کار میلنگ. من چند روز پیش زاهدان صحبت میکردم، یکی گفت اینجا خیلی فقیر داریم. گفتم چند تا آدم دارید که دستشون به دهنشون میرسه؟ خب برام خیلی داریم. گفتم هر کدوم اینا یه وعده غذایی به یکی از اونا بدن مشکل حله. جمعیت حساب کردیم میگیم راست میگه. خوش گفت بله راست میگه. یه وعده غذایی، غذا میخواد بپذیری نصفش کن یا یه کمی بیشتر، یکم آبشو بیشتر کن. و بعد دیگه اونجا آدم گرسنه نمیخوابه. ببین اینا یه جای کار میده. بله، ما تو بحث فضای مجازی که داریم صحبت میکنیم، متاسفانه تو شبکه‌های اجتماعی خارجی نمیتونیم مسلمون زندگی کنیم. من متاسفم که این حرف رو میزنم. شما تو تلگرام نمیتونید مسلمون باشید. میدونید چرا؟ چون اگر به کسی تذکر بدید بلاکتون میکنه، ریپورتتون میکنه، حذف میشید. اگر حذف نشدید یعنی ببخشید مسلمون زندگی نکردید. زندگی کرده بودی حذفت میکردم. حذفت نکردم. چون اونجوری زندگی کردی که اون دوست داره. این خطرناکه ها. اونی رو که حس میکنن باید خوشحال باشه. بله بله، من نمیدونم از کجاش بگم. ما در مورد سلامت بگیم، در مورد سلامت خیلی بحث هست. حالا من یه چند تا راهکار این شکلی هم بدم. مثلا میگه اگه تو خونتون اینترنت لازم ندارید اینترنت نگیرید. اگه اینترنت لازم دارید اینترنت کابلی بگیرید، پشت کامپیوتر بس میشه. اگه وای فای گرفتی در دورترین نقطه به اتاق خواب باشه. هر یه قدم که به سمت وای فای تون نزدیک بشید 100 برابر تاثیر مخرب وای فای به شما بیشتر میشه. پس هر چی میتونید دورترش کنید. روزی 1 ساعت حد اکثر وای فای روشن باشه، بعد از برق بکشیدش. شب تا صبح به هیچ عنوان روشن نباشه، چون بعدن راکت امواج روش زوم میشه و خطرش بیشتر. درست شد؟ بعضی‌ها میگن ما الحمدلله تو خونمون وای فای نداریم ولی اینترنت داریم. میگم چه جور اینترنت؟ میگه رو گوشیم دیگه، بسته میخرم. دیدید وقتی اینترنت گوشیتون رو فعال میکنید بالای گوشی داغ میکنه؟ دیدید؟ خیلی عادی دیده باشن. میدونید دلیلش چیه؟ چون گوشی تمام قدرت باتری رو جمع میکنه پشت امواج، این امواج رو تقویت بکنه برسه با آنتن‌های مخابراتی. فاصله شما تا BTS یعنی آنتن مخابراتی ممکنه 3 تا 30 کیلومتر باشه. ببین چقدر این امواج باید قوی باشن. به همین امواج میگن امواج مایکروویو. اسم علمیشه ها. کجا شنیدید؟ مایکروویو کجا شنیدید؟ تو همون دستگاه همین امواج رو میتابونن به غذا، غذا میپزه. بعد ما اینو میذاریم زیر بالشمون میخوابیم. آخه عاقلین. روی حالت پرواز بذارید خب امواجشو میبنده، ولی اگه بزنید توی برق دوباره امواج تولید میکنه. من بهتون توصیه میکنم اصلا گوشی رو تو اتاق خواب نبرید. یه دونه ساعت زنگدار بخرید بذارید برای سرتون، صبح به صبح زنگ میزنه بیدار میشید دیگه. خونهایی که آدم مسن توشن، خونهایی که بچه توشه، این امواج بیشتر اثر میذاره، خیلی بیشتر اثر میذاره. همسایه هامون چی؟ خب بین شما همسایه دیوار سقف هست، این دیوار سقف شدت امواج کم میکنه، باز بهتره. خیلی فرق داره تو خونه شما بیاریم بذارید بدون مانع داره امواج بهتون میخوره. امواج شلیک میشه، به بدن اصابت میکنه، سیستم عصبی رو مختل میکنه. جذب کجاهای بدن میشه؟ سر که خون و رطوبت بالاتری داره، قلب، کیسه‌ای که زن باردار اون جنینش رو توش بزرگ میکنه. 70% سقط جنین‌ها، این آمارای رسمیه که دارم میگم، همه سازمان بهداشت جهانیه، 70% سقط جنین‌ها به خاطر همین امواج وای فای بوده. خب بعد این بچه رشدش، این جنین رشدش متوقف میشه یا کند میشه یا یه بخشش رشد نمیکنه، مثلا پاش رشد نمیکنه، دستش رشد نمیکنه. این مشکلاتی که الان میبینید دیگه تو خانواده ها داره کم و بیش پیش میاد. یه شرکت بلژیکی مطالعه کرده، بذارید نتیجه مطالعه اینم بهتون بگم که چه کار کنیم با امواج. چون به هر حال امواج تو سر جمع شده، تو بدن جمع شده دیگه، چطور تخلیهش بکنیم؟ چه کار کنیم امواج کمتر تو خونمون بیاد؟ همینجوری بزنم الان رسید میگم خدمتتون. میگه یکی چیز این با کاکتوس های برگ پهن تیغ بلند که میشکنید شیره داره، میدونید کدوم ها رو میگم؟ که میگه اینا رو پشت شیشه یا توی حیاط بذارید امواج به خودش جذب میکنه، نمیذاره خیلی وارد خونه بشن. اگه دیدید این کاکتوسه بعد از یه مدت یکم پژمرده شد، احتمالا امواج دور خونه تون خیلی زیاده و باید یه تدبیر دیگه بکنید. میگن شید کنید، نمیدونم، خونه رو ضد امواج کنید. یه شرکتی هست به نام شرکت رازی تو دانشگاه شریف ایرانی هن و اینا آمدن یه راهی پیدا کردن خونه رو مثلا یه رنگی میزنن که امواج تو نیاد. دو، میگه که اینو شرکت بلژیکیه میگه ها، میگه ما مطالعه کردیم دیدیم که اگر روزی 3 نوبت هر نوبت حدود 10 دقیقه پیشونیتون رو روی چیز گلی بذارید، امواج به اون گل دست میشه. بله جالبه. بعد توصیه کرد به مسیحی های خودشون که روزی 3 بار این کار رو انجام بدید، حتی بچه هاتون رو بخوان ازشون که این کار رو انجام بدن. جالبه یه این امواج رو استجیده های طولانی یکی دیگه از حکمتاش ظاهرا معلوم شد. هر شاید خدمت دوست خودتون هم دیدید یکم سرتون آروم میشه. این نمازایی که میخونیم نه این نماز قشنگی بخونیم. این هم مثلا یکی از توصیه هایی بوده که این شرکت بلژیکی کرده حال در مورد خطر. میگه مثل کابل ارث رو که میبندید برق رو میگیره میبره تو زمین، این هم همین کار رو انجام میده. بله جریان امواج مغز رو تخلیه میکنه. خب تو حوزه سلامت خیلی حرف داریم، بگذاریم ازش. چقدر وقت داریم آقا؟ 5 دقیقه. خب ما 5 دقیقه که نمیدونم چی بگم. میخواستم تو گوشیاتون یه چیزی نشون بدم تو بعد امنیت، نمیدونم یه کمی شاید بیشتر بشه آخه. خب اگه گوشی اندرویدی دارید گوشیاتون رو در بیارید. نمیخواد به من بدید، میگم برید کجاشو ببینید، نترسید. میگم کجای گوشیتون رو برید نگاه بکنید، یه چیزایی میخوام بهتون نشون بدم که شوکه میشید. گوشیاتون رو در بردید؟ ما ایرانی‌ها یه ضرب المثل داریم میگیم مفت باشه، ولی غربی‌ها کوفت هم به کسی مفت نمیدن. تضمینی بهتون میگم، اونا نظامشون نظام سرمایه‌داریه، آدم بیشتر میکشن برای پول بیشتر. پس چطور شده تلگرام مفتی به ما دادن، اینستاگرام مفتی به ما دادن، اندروید مفتی به ما دادن؟ اینا اصلا مفتی هن؟ نه اینا فری هن. فری یعنی چی؟ کسی میدونه فری آزاد؟ چرا به این نرم افزارها میگن فری آزاد؟ من براتون میگم، در قانون تجارت آزاد اروپا و آمریکا اومده، میگه نرم افزار فری به نرم افزاری گفته میشه که به شما اجازه میده از بخشی از امکاناتش استفاده کنید و پول مستقیم ندید، در عوض شما بهش اجازه میدید که عکس و فیلم و اطلاعاتتون رو برداره بفروشه و پول در بیاره. میدونستید؟ من میگم برده‌داری اطلاعاتی. شرکت گوگل 235 تا سرویس رایگان داره، یکیش هم اندرویده. درآمد سال گذشته میلادی شرکت گوگل از همین سرویس های فری 4 برابر درآمد ایران از محل فروش نفت بوده. میدونستید؟ 4 برابر. تلگرام از محل کاربرای ایرانیش، ارزش افزوده حضور کاربرای ایرانیش روزی 4 میلیارد تومان درآمد داره، فقط ارزش افزوده. اینا مفتی نیستن، اینا مفتی نیستن، اینا فری هن. حالا میخوام اینو بهتون نشون بدم تو گوشیاتون. اصلا اینم دلم نمیاد نگم. استعمار یعنی چی؟ کلمه استعمار عمران و آبادانی، درسته؟ استعمارگر یعنی چی؟ استعمارگر نه، یعنی عمران آور، آبادگر. خب مستعمره یعنی چی؟ یعنی جایی که آباد شد. بله اینا وقتی وارد کشورها میشدن میگفتن میخوام آبادتون بکنیم. همه انگلیسی وقت وارد هند شدن مانور تجملات دادن، ماشینای لوک زنای آنچنانی شکلات به مردم میدادن، مردم گاو جلوشون سر میبریدن میرقصیدن، تا سالها روز ورود انگلستان به هند روز ملی هند بوده. میدونستید؟ هر کی اعتراض میکرد به استعمار میگفتن این ضد آبادانیه، میگرفتن شلاقش میزدن، اعدامش میکردن، مینداختنش زندان. الان میگیم استعمار یعنی چی؟ الان هم اونا بهتون میگن سرویس بهتون میدیم، سرویس چت، سرویس جستجو، سرویس ایمیل، اینا همش سرویس دیگه. سرویس یعنی نوکری و چوکری. میدونستید؟ اون موقع گفتن میخوام آبادتون بکنیم این بلا. ما از دوره استعمار وارد دوره استعمار شدیم. ببخشید آیت الله حائری شیرازی الان بیمارن، ایشون یه صلوات بفرستید برای سلامتشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما یه تعداد درس اخلاق خدمت ایشون بودیم، یکی از نکته هاش رو بگم. ایشون میگه استعمار جدید استعمار فکر است، به این معنا که میگه چه مرضی تو فکر کنی، من جای تو فکر میکنم. هر چی خواستی بیا از آیت الله العظما گوگل بپرس، جوابشو بهت میده. همه چی جواب سوال شرعیت هم بیا از گوگل بپرس، مرجعیت مرجعیتتون رو ازتون میگیره. میبره تو خودش، اون وقت بلده چه بلایی سرتون بیاره. وقتی مرجع اونو شد، وقتی آیتی منایی شد، ما آیتی اللهی شدن، اون وقت شرکت گوگل اعلام میکنه که ما داریم خدای مجازی طراحی میکنیم. میدونستید؟ گفته سال 2020 از خدای مجازی ما رونمایی میکنیم، هوش مصنوعی طراحی شد. حالا دوست، خب بله دیگه، وقتی افسارمونو بدیم دست کسایی که دشمنامون هستن، وعده قرآن هست یا نه؟ یهود و مسیحیت، بله خوندید دیگه، احتمالاً حتما بارها این آیه رو خوندید. قرار نیست بر ما خیر داشته باشن ها، اینا فکر خودشونه. برگردیم تو گوشیتون، روی تنظیمات کلیک بکنید. تنظیمات که بلدید، اون چرخنده هست، اینی که من میگم رو انجام بدید، بعد به بقیه هم نشون بدید، حداقل هر کدومتون به دو سه نفر دیگه نشون بدید، بذارید همه ببینن. چی؟ میخواستم، نشد دیگه، نشد وصل کنیم. حالا انشالله یه وقت دیگه من الان رو گوشی میارم، ولی نمیبینید شما دیگه، حالا در شما که میدونم نمیبینید. اونایی که گوشی دستشونه رو گوشی خودتون میتونید ببینید دیگه، کار سخت، بذارید رو گوشی خودتون نگاه کنید، جذاب‌تره. اول روی تنظیمات کلیک کنید. روی تنظیمات که کلیک کردید یه صفحه باز میشه. بله همون ستیم. توی تنظیمات یه صفحه باز میشه. توی صفحه بگردید، روی کلمه برنامه‌ها کلیک کنید. برای بعضیاتون میشه مدیریت برنامه، برای بعضیاتون میشه مدیر برنامه. حالا من بگم بخوام انگلیسی بگم تا آخرش باید انگلیسی حرف بزنم. لابد نوشته اپس، لابد نوشته نمیدونم اپ منیجر، نمیدونم یه چیزی جوریه دیگه. مدیر برنامه، آفرین، مدیر برنامه، مدیریت برنامه. حالا برای من نوشته برنامه‌ها. روش کلیک کنید. بعد که کلیک کردید یه صفحه جلوتون باز میشه، بالاش نوشته دانلود شده یا بارگیری شده. درسته؟ کیا انجام دادن؟ درسته؟ خب حالا به من نگاه کنید، انگشتتون از راست به چپ گوشی بکشید اینجوری. زبانه بعدی مینویسه کارت استی، بعدی در حال اجرا، آخریش هم مینویسه همه. هر کی پیدا نکرد بیاد من بهش نشون میدم، نگران نباشید، بعد جلسه بیاد نشون میدم. به این صفحه که رسیدید یه وقتی بشین چک بکنید 70-80% نرم افزار رو گوشیتون رو نمیدونید چی نصب کرد، یعنی خودتون نصب نکردید، نمیدونیدم کارش چیه، نمیتونیدم حذفش بکنید. خیلی جالبه، رو گوشیتون خودتون نصب نکردید تا نمیتونیدم حذفش کنید. حالا ما با اونا فعلا کار نداریم، یکیشو میخوام بهتون نشون بدم. چی؟ خب این صفحه که باز شد بیاریدش پایین، یه جایی از صفحه نوشته عکس یه تیکه پازله، کنارش نوشته خدمات گوگل پلی. اینجا مشخصه؟ خیلی مشخص نیست نه؟ خب حالا نوشته خدمات گوگل پلی، روش کلیک کنید. میخوام یه چیزی تو گوشیتون نشون بدم، واقعا جالبه، ببینیدش. روش کلیک کنید. من الان دارم قاعده اعانه ظالم و نفی سبیل رو توضیح میدم خدمتتون. روش کلیک کنید. وقتی کلیک کردید میبینید بالای صفحه نوشته توقف اجباری غیر فعال کردن. درسته؟ ها؟ خب آفرین، درست اومدید. حالا این صفحه رو بیاریدش پایین، یه جایی از صفحه نوشته مجوزها، برای بعضی هم نوشته دسترسیها. پیدا کردید؟ پیدا کردید؟ خب من یه چیزی میخوام توی این صفحه نشونتون بدم که الان نمیبینیدش، صبر کنید. میگه این برنامه میتواند به موارد زیر در گوشی شما دسترسی داشته باشد. اول نشه تماس مستقیم با شماره تلفن ها، به برنامه اجازه میدهم در هر ساعتی از شبانه روز با هر شماره تماس بگیرد. ارسال پیامک، دریافت پیامک، تغییر در متن پیامک ها بگذاریم. یه دونه گزینه است نوشته عکس برداری و فیلم برداری. کیا دارن؟ کیا دارن؟ یا گرفتن عکس و فیلم یا دوربین داری؟ یه بار روش کلیک کن، یه بار با انگشت بزن روش. چی؟ یه صفحه باز شد نه؟ چی نوشته؟ خب دیگه کسی دیگه زد روش؟ عکس برداری فیلم برداری؟ چی نوشته؟ نه بخونیدش، بلند بخونید بشنوه. نه بخون، از رو بخونید. بقیهش این همینه. به برنامه اجازه میدهد با دوربین به عکس برداری و فیلم برداری بپردازد. این مجوز به برنامه اجازه، این مجوز به برنامه اجازه میدهد از دوربین در هر زمانی بدون تایید شما استفاده کند. هر وقت دوربین گوشیتون روشن کنه شما نوامیتون عکس بگیره، مجوز ازتون گرفته. این اجازه است، فارسی نوشته. فارسی نوشته. نوشته دیگه. مد حقوقی، من حقوق خوندم. این اطلاعی رفع مسئولیت بهش میگن. یه بار دیگه میخونم. به برنامه اجازه میداد با دوربین به عکس برداری و فیلم برداری بپردازد. این مجوز به برنامه اجازه میداد از دوربین در هر زمانی بدون تایید شما استفاده کند. هر وقت خواست دوربین جلو یا پشت گوشیتون رو روشن کنه، از شما اطرافیانتون عکس بگیره. بعضیا تو خونهشون تلویزیونای اسمارت، تلویزیون هوشمند دوربیندار دارن. حواسشون باشه. شرکت سامسونگ اطلاعیه داد چند وقت پارسال، اسفند سال 93، چند سال پیش بود، میگه جلو تلویزیون دوربین‌های تلویزیون‌های هوشمند و گوشی‌های هوشمندتون حرفای خصوصی نزنید، چون ما داریم عکس و فیلم می‌گیریم، می‌خوام ازش استفاده کنیم. بعد ما تلویزیون جایی از خونه می‌ذاریم که از همه خونه ببینیمش، درسته؟ آقا تلویزیون هم جایی از خونه است که همه خونه تو می‌بینه. حواستون باشه. من حالا یادتون هست موبایل قدیمی یه درپوش داشت؟ درپوش می‌زدیم کنار، عکس می‌گرفتیم می‌ذاشتیم سر جاش. اینا چرا ندارن؟ اینا چرا ندارن؟ این دوربینای دیجیتال دیدید دیگه، درپوش روش داره. برمی‌داریم بعد دریچه توش باز میشه، وقتی روشن کردیم خاموش کردیم بسته میشه، می‌ذاریم روش. اینا چرا ندارن؟ نور برای لنز دوربین ضرر داره، چرا اینا رو درپوش نذاشتن؟ پیشنهاد بهتون می‌کنم حتما یه دونه از این چسبا رو دوربیناتون بزنید، دوربین جلو و پشت گوشیتون. اگر قاب داره گوشیتون هم میتونید پشت قاب یه تیکه کاغذی مقوایی بذارید، بعد قاب رو روش ببندید. این باعث میشه که اگر این وقتی هم اولا کیفیت لنزتون حفظ میشه، دوم میگه اگه یکی هم هکی صفحه سیاه ببینه دیگه. خب این یه نکته. نکته بعد الان من چند تا از این نکته ها رو خدمتتون میگم. به عکسای خصوصی با گوشی هاتون نگیرید. عکس خصوصی چیست؟ عکسیه که اگر تو تابلوهای شهر فردا زده بودن به کسی ببینه شما خجالت میکشید. ببین میگم عکس خصوصی. درست شد؟ پس چه کار کنیم آقا؟ عکس نگیریم از خودمون؟ چرا؟ یه دوربین بگیرید. یه دوربین دیجیتالی بگیرید. با دوربین دیجیتال عکس بگیرید، هر وقتم خواستید عکسای تو دوربینتون رو ببینید بزنید پشت تلویزیونای معمولی تو اونا ببینید، یا آلبوم دیجیتال بخرید از عکاسیاتون ببینید. این واقعا مراقبت بکنید تا بعضی از خانم‌ها، بعضی از آقایون زیاد از خودشون عکس میگیرن. این همه از خودتون عکس نگیرید. این همه عکس گرفتن چه ضرورتی داره؟ اصلا ولع دیده شدن خطرناکه. این ولع دیده شدن حتی تو عبادتمون هم عکس بگیریم خطرناکه. تو پیاده روی کربلا ریا بود که بعضیا دوچارش شده بودن. شب و روز از خودش در پشت به حرم، پشت به نمیدونم فلان، پشت به چه خبر؟ حالا که چی؟ حالا یه همه عکس گرفتی، چند تا دیدن چند روشو از چه خبره؟ تو اصلا اومدی اونجا خودتون نشون بدی؟ ببینید داستان عوض شده. به این میگن اقتصاد توجه. میدونستی تو آمریکا یه مراکزی هست، کار این مراکز اینه، میگه چه کنیم که مردم از نیازشون به دیده شدن ما پول در بیاریم. میگه کاری بکنیم هی از خودش عکس بگیره. این چون دوست داره دیده بشه هی عکسای ناجورتر از خودش میگیره. دیگه نمیخواد بگی خانم رو سریتو در بیا، خودش در میاره چون میخواد لایک جمع کنه. شما نمیخواد بهش بگید. چون مسخرهش میکنن. میگه چه کار کنیم این اتفاق بیفته؟ میگه فقط اینو معتادش کن به دیده شدن. میدونی چقدر خطرناکه؟ میگه اعتیاد به دیده شدن به اندازه اعتیاد به هروئین خطرناکه. دیدید طرف داره خوش عکس میگیره، از میفته تو رودخونه میمیره، از بالا پشتمو میفته میمیره. اصلا عجیبه ها، یعنی اینقدر غرق خودشه. غلطه. عکس زیاد نگیرید. یادتونه دوربین قدیمی یه فیلم میذاشتیم روش، چند تا میشد عکس بگیرید؟ 12 24 36. یه سال طول میکشید پرشه، درسته؟ الان بعضیا روزی 36 تا عکس از خودشون میگیرن. من از شما میپرسم اون عکس ها خاطر انگیزتر و ماندگارتر هم، یعنی این عکس های زیادی که خودمون میگیریم؟ آبا خب دسترسی به میکروفون صدای شما اطرافیانتون رو ضبط میکنه. یه توصیه دیگه، گوشی هوشمندتون، گوشی تماستون رو از گوشی اینترنتتون جدا کنید. یه گوشی بگیرید فقط روش سیم کارت بذارید، بهتر از گوشی معمولی باشه که امنیت سلامتش بیشتره. اون وقت فقط سیم کارت روش بندازید. این گوشی خود غربی ها بهش میگن پکت پی سی، یعنی کامپیوتر جی بی. این گوشی فقط برای اینترنت باشه، هر وقت خواستید روشن کنید از اینترنت استفاده کنید، بعد خاموش کنید بذارتش کنار. حالا من فرصت نیست بیشتر در موردش توضیح بدم. بعد نشه دسترسی به موقعیت مکانی دقیقی وعده دادم، این وعده هم عمل بکنیم و بعد دیگه جمع می‌کنیم بحثمون. متوجه شدم آقا نزدیک دارم میشم و ترسیدیم. ارادت مندیم. عرض شود خدمتتون که شما کسایی که گوشی اندرویدی دارن و رو گوشیشون اینترنت دارن، روزی 250 بار موقعیت مکانیشون به اینترنت ارسال میشه. دوست دارید ببینید؟ الان که رفتید خونه گوشیتون رو بذارید یه کنار، پشت کامپیوتر بشینید، کلمه اندروید منیجر رو سرچ کنید. روی اولین گزینه کلیک کنید. اندروید منیجر یعنی مدیریت اندروید. روی اولین گزینه کلیک کنید. وقتی کلیک کردید میگه جیمیلت رو وارد کن. همون جیمیلی که تو گوشیت هست اونجا وارد کن. یه نقشه ایران میاد روش، یه تعداد نقطه هست. زوم کن. دقیقاً به شما نشون میده تو یکی دو سال گذشته کجا رفتید؟ از کجا به کجا رفتید؟ چه مسافرتایی رفتید؟ تو مسافرت کجا وایسادید؟ از خودتون عکس گرفتید؟ چه کلمه‌ای سرچ کردید؟ روی کدام کلیک کردید؟ برگشتید روی کدام کلیک کردید؟ کانتاکت رو بزنید دفترش تلفنتون نشون میده. کال بزنید گوشیتون زنگ میخوره. فرمت رو بزنید گوشیتون فرمت میشه. یعنی کل اطلاعاتش پاک میشه. من دیگه نمیدونم دشمن میخواد به چی ما اشراف داشته باشه. بقیه‌اشو برید بخونید دیگه، وقت تمومه. من فقط همینجوری از رو میخونم. میگه حتی چی؟ تشخیص فعالیت، حرکت‌های بدن، پایش ضربان قلب، دسترسی به اطلاعات محرمانه. آره من نفهمیدم چیه ها. همش محرمانه است. دسترسی به کارت استی، کپی عکس‌ها، فیلم‌های گالری، غیر فعال کردن، تغییر رمز موبایل، استفاده از حساب‌ها، برداشت پول از حساب‌ها، تغییر رمز حساب‌ها، روشن خاموش کردن بلوتوث، روشن خاموش کردن اینترنت و غیره. 47-8 تا دسترسی ازت گرفته. من نمیدونم دیگه بردگی اسمش چی. برده ها من قد اختیار نمیدونم بر باباشون. خطرناکه. یکم فکر کنیم ما از چند تا از اینا داریم استفاده میکنیم. بعد اون از چقدر چیز ما داره استفاده میکنه. اصلا معامله هم باشه معامله غلطیه. چیو دادی چیو گرفتی؟ حالا من فقط دارم امنیت اطلاعات رو میگم. خیلی چیزای دیگر دارن از ما میگیرن، مراقب باشیم. من نمیگم قد تکنولوژی خوبه، بچه‌هامون برن به جای بازی کردن بازی بسازن، دستشون درد نکنه. بریم به جای مصرف گوشی تولید کنیم، خیلی کار خوبیه. بریم تو تکنولوژی هر چه میتونیم پیشرفت کنیم. من دستتون رو میبوسم. ولی با بازی کردن نمیشه بازی ساز شد. با استفاده از گوشی موبایل نمیشه گوشی ساز شد. با استفاده از شبکه اجتماعی نمیشه شبکه اجتماعی طراحی کرد. همونایی که بازی ساختن اگه بازی میکردن، بچه‌ها بازی ساز خوبی نمی شدن. ما رو به مصرف دوچار کردن، خودشون تولید میکنن. مراقب باشه. ژاپنیا روزی 14 دقیقه از اینترنت استفاده میکنن، ما روزی 8 تا 9 ساعت. وقت اینا اونا پیشرفت دارن تو حوزه فناوری اطلاعات یا ما؟ من بهتون توصیه جدی میکنم، اگر انصافا میبینید که میتونید، علاقه دارید به موضوع فضای مجازی، کاری میخواین در فضای مجازی انجام بدید، اول فضا رو بشناسید، بعد در فضای مجازی ورود پیدا بکنید. اگر فضای رو نشناسید، ورودتون عین خسارته، هم برای خودتون هم برای جامعتون. بعد ورود پیدا کنید. وقتی ورود پیدا کردید هدف داشته باشید. انسان بی هدف هر جا باشه منحرف میشه. هدف داشته باشید. بعد هر از گهگاهی خودتون رو آنالیز کنید، ببینید چه مشکلاتی براتون پیش اومده. مشکل تا کوچیکه حلش کنید. نماز آنتی ویروسه. ویروسای روحتون رو باید پاک کنید. پاک نشه روح هم جمع میشه، روح آدمو سیاه میکنه. خدا شاهد سیاه میکنه. مسجد آنتی ویروسه. برای ویروسایی که وارد ذهنتون شده، وارد دلتون شده، فکر کنید، تدبیر کنید، تدبیر نکنید بعد از بین میرید. بچه ها توی مسجد دلتون به مسجد باشه. زیاد از گوشی هامون تو جای مختلف استفاده نکنید. من یه دعای یه خطی و سلام. خدایا ما این دعایی که من میکنم اگه اتفاق بیفته همه مشکلاتمون حله. خدایا ما و مسئولینمون رو از خیر دشمن ناامید کن. از خیر دشمن ناامید کن. و سلام.